ساعت 23 به وقت تهران از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. وزارت خارجه ارمنستان ترکیه را به حمایت نظامی از جمهوری آذربایجان متهم کرد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار گسترش و پیوند اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در داخل کشور شد. و وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعش را از میان برد. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. ارمنستان روز دوشنبه ترکیه را به پشتیبانی مستقیم نظامی از جمهوری آذربایجان در درگیری نظامی بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه گفت که ترکیه در صحنه نبرد حضور مستقیم دارد. جمهوری آذربایجان این ادعاها را رد کرده. نیروهای قره‌باغ از کشته شدن 28 نفر دیگر از افراد خود خبر می‌دهند و بنابر گزارش‌ها جمع تعداد کشته شدگان دو طرف در این درگیری‌ها اکنون به 59 نفر رسیده است. شاهزاده رضا پهلوی با تأکید بر اینکه باید هدف همه مخالفان جمهوری اسلامی نجات ایران باشد، خواستار گسترش و پیوند اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مردمی در داخل کشور شد. شاهزاده رضا پهلوی که روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی با عنوان پیمان نوین سخن می گفت، انزوا، فروپاشی اجتماعی، سرخوردگی و نومیدی را تنها دستاورد 41 سال حکومت اسلامی دانست و گفت این نظام اصلاح پذیر نیست. او پیمان نوین را پیمان بین همه مردم توصیف کرد.
انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد.
شاهزاده رضا پهلوی در همین راستا خواهان تشکیل حلقه‌های نافرمانی مدنی در محیط کار شد تا بتوان یک شبکه بزرگ اعتراضات در داخل کشور سازماندهی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعش را از میان برد. محمد جواد ظریف در یک مراسم عمومی در وزارت خارجه سخن میگفت.
شما میگید شما داعش را از بین بردید، شما دشمن شماره یک داعش را کشتید. اون هم با زبونی، با نهایت سبوعیت آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند. شما این گونه اید.
مقام‌های دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها با دفاع از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی او را تروریست شماره یک جهان خواندند. اشتفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه 7 مهر تایید کرد که آنگلا مرکل هفته گذشته زمانی که الکسی ناوالنی منتقد سرسخت پوتین هنوز در بیمارستان بستری بود به ایادت او رفته است.
Nicht alles was kein öffentlicher Termin ist ist geheim.
اینطور نیست که هرچه اعلام عمومی نشود محرمانه است. این یک دیدار شخصی بین صدر اعظم و آقای ناوالنی بود. هیچ چیز محرمانه‌ای در میان نبود. ملاقاتی بود بین فردی که با گاز اعصاب به وی حمله شده بود و در آلمان تحت مداوا قرار داشت.
مناقشه‌ای که مدت‌هاست در جنوب قفقاز بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر این منطقه در جوشش است، روز یکشنبه به مرگبارترین درگیری نظامی بین دو کشور در 4 سال اخیر تبدیل شده است و واکنش قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را به دنبال داشته است. در گفتگو با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، نخست از وی در مورد ریشه این مناقشات پرسیدم.
اصل قضیه برمیگرده به سقوط اتحاد شوروی و جدا شدن جمهوری ها و کم کم این تمایل در بعضی از گروه های قومی و زبانی که شاید بتونن استقلالی یا خودمختاری داشته باشن و در نهایت در 1991 قره‌باغ با اکثریت ارمنی در داخل سرزمین آذربایجان اول اعلام استقلال میکنه. طبیعتا این استقلال توسط آذربایجان که نمیخواد سرزمینش چند تیکه بشه جلوش استادگی میشه و جنگ شروع میشه. ولی نه خیلی سریع با میانجیگری روسیه آتش بس اعلام شه و اوضاع احوال در 1994 تحت کنترل در میاد. از اون وقت تا به حال نه جنگ و نه صلح بود، به هر صورت به نوعی منطقه خود مختاری به رسمیت نشناخته شده ای داشت، ولی در چند ماه اخیر مجدداً آتش از زیر خاکستر به قول معروف در آمد و درگیری های رخ داد که چند ده نفر کشته شدند و باز موقتاً ساکت شد تا اینکه در همین دو روز اخیر دوباره درگیری ها شروع شد. از عواملی که این قضیه رو به اصطلاح تشدید میکنه صرف نظر از اینکه به هر حال مسئله قومیتی و زبانی مطرح است، مسئله اهمیت جیواستراتژیک منطقه است با توجه به تجارت نفت و گاز و اینکه خط لوله ای از دریای خزر از نزدیکی این منطقه عبور میکنه به اروپا و به هر حال ثروت از اونجا عبور میکنه و این معمولا اینجور مواقع اقلیت های قومی فکر میکنن که سهم اونا از این ثروت دیده نشده یا به اونها سهمی داده نشده و در نتیجه دست به چنین اقداماتی میزنن شاید بتونن وضعیت اقتصادی اجتماعی رو عوض بکنن. در این مورد به خصوص بعضن البته نقش ترکیه رو به عنوان احتمالاً محرک قضیه با حمایت از آذربایجان در قبال ارمنستان مطرح کردن، ولی هنوز شاید زود باشه به صورت قاطع بگیم که حداقل این حرکت توسط ترکیه تحریک شده باشه. ممکن است ترکیه با مشاهده تغییر اوضاع بخواد جهتگیری بکنه، کما اینکه گمان زنی های در مورد اینکه یا نیروهای ترکیه یا کارشناسان نظامی ترکیه به آذربایجان کمک کرده باشن در این مورد هم مطرح شده، ولی هنوز قاطعیت در موردش وجود نداره.
علاوه بر ترکیه که شما الان گفتین و در روزهای اخیر هم وزیر خارجش و سخنگوی رجب طیب اردوغان هم به روشنی پشتیبانی خودشونو اعلام کردن، این مناقشه در بقیه کشورهای منطقه چگونه واکنش هایی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟ احتمالاً ایران و روسیه.
بله، البته ایران به نوعی روی صندلی داغ نشسته چون با آذربایجان و ارمنستان هم مرز بسیار کوچیکی که با ارمنستان داره برای تجارت با ارمنستان مورد استفاده قرار میگیره و اغلب قرابت ایران و ارمنستان رو به عنوان نوعی استفاده استراتژیک ایران از ارمنستان علیه آذربایجان تعبیر میکنن، در حالی که در اوایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آذری ها خیلی مایل بودن که اتحادی بین دو بخش شمالی و جنوبی صورت بگیره و این خودش بالقوه برای ایران یک تهدید هست. اما درگیری اخیر وارد اون مقوله نمیشه، ولی اگر که موجب تشدید قوای آذربایجان بشه یا به نوعی آذربایجان در این قضیه قوی تر خارج بشه، اون موقع میتونه برای ایران نگرانی جدی داشته باشه. به همین دلیل در سطح وزیر خارجه تماسهایی با هر دو کشور صورت گرفته. در حال حاضر موضع ایران این هستش که باعث عملیات جنگی قطع بشه و روند سیاسی شروع بشه و اتفاقا این موضعی است که کرملین هم در قبال قضیه داره و مسکو که یک موقعی به هر صورت به عنوان برادر بزرگتر در این منطقه حاکمیت قاطعی داشت، حالا از طریق دیپلماسی خواهان این هستش که عملیات جنگی رو متوقف بکنن و گویا تماس‌های هم در سطح وزیر خارجه بین مسکو و آذربایجان و مسکو و ارمنستان صورت گرفته و علاوه بر اون رئیس جمهور روسیه آقای پوتین هم با مقامات ارمنی صحبت تلفنی داشته که نشون میده تا چه حد این قضیه مهم است. شما هم اشاره کردید که ترکیه هم صراحتا از آذربایجان حمایت کرده و بعضی ها خب این حمایت ترکیه رو در ادامه اون رویاهای آقای اردوغان برای تشکیل یک امپراتوری عثمانی مانند یا اسلامی عثمانی در منطقه نسبت میدن.
آقای روشندل، خب حالا اگه فرض کنیم که ترکیه به گونه‌ای هوادار جمهوری آذربایجان هست، ارمنستان در چه وضعیتی قرار داره؟
به نظر من نمیاد که کشور دیگری حمایت مستقیم بکنه. اروپایی‌ها و حتی آمریکا تمایل دارن که در این منطقه صلح و آرامش برقرار بشه، به خصوص اروپایی‌ها نگران تغییرات امنیتی منطقه هستن همیشه، به دلیل که اونها اولین کشورهایی خواهند بود که از این تغییرات ممکن است که آسیب ببینن با سیل پناهندگانی که به سمت اروپا حرکت میکنه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا. اما میپردازیم به جشنواره فیلمی در شهر هامبورگ آلمان. سه روز است 28مین دور از فعالیت‌های سالانه این جشنواره آغاز شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از فستیوال‌های هامبورگ و مونیخ. جشنواره هامبورگ امسال نخستین فستیوال فیلم در آلمان است که در دوران کرونا نه به صورت آنلاین بلکه به شیوه همیشگیش درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. جشنواره هامبورگ امسال تنها 76 فیلم برگزیده که هر یک طی 10 روز چند بار در 5 سینمای این شهر اکران می شوند. برای دیدن این فیلم ها تماشاگران امسال به دلخواه یا می توانند در سینماها فیلم های مورد نظر خود را تماشا کنند و یا از طریق آنلاین. در پایان نمایش فیلم ها در هامبورگ امسال از طریق اینترنت با کارگردانان و بعضن با بازیگران فیلم ها هم گفتگو می شود. این رویداد سینمایی امسال نیز مانند سالهای پیش به فیلمهای جوانان و استعدادهای تازه نفس سینمای دنیا توجه ویژه دارد. فستیوال هامبورگ که امسال 28 ساله شده، همواره سینمای ایران را هم مد نظر دارد و تاکنون آثاری از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف را به تماشا گذاشته. به ویژه از شهریور 3 سال پیش که گذرنامه آقای رسولوف بنگام بازگشت به تهران در فرودگاه توقیف و ضبط شد، حمایت دو جشنواره برلین و هامبورگ از این فیلمساز 48 ساله بیشتر شده. فیلم سینمایی شیطان وجود ندارد که 7 ماه پیش بزرگترین جایزه برلین یعنی خرس طلایی را از آن خود کرد، امسال هم همین فیلم به فستیوال هامبورگ راه یافته. این آخرین فیلم محمد رسولوف دارای 4 اپیزود و یا بخش است و در آن برشی از زندگی 4 تن به نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می‌دهد که درگیر اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی هستند.
خدا رو شکر تا حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم.
نمیفهمی این الان تو چه وضعیتیه؟
بس حواس پرتی تو سر به هوایی.
خیلی خوب گفتم دیگه.
این کارت منو یاد بابام میندازن. اونم هر موقع یه چیزی رو نمیخواد بگه، به جای اینکه راحت بگه نمیگم، میگه بذار یه موقع دیگه میگم.
من فقط نمیخواستم کسی رو بکشم.
قدرت تو نگفتنت.
اتفاق افتاد. زندگی اون رو نابود کرد.
دومین فیلم از سینمای ایران که به جشنواره هامبورگ راه یافته، پسر مادر ساخته مهناز محمدی است، ولی فیلم نامش را محمد رسولوف نوشته. این فیلم از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده بین یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
جون بچت دست از سر ما بردار.
بابا من شما رو دوست دارم.
سایه مدرسه رو به خدا نعمت ها.
من نمیتونم پسرم ول کنم.
توی جوان، توی خونه کوچیک، توی اتاق. والا به خدا هزار تا حرفتش در میاد. نمیخوای کمک کنی زندگی مامان عوض بشه؟
میخوام.
بهش محبت کن. اون بچه رو میاره.
28مین جشنواره جهانی هامبورگ تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت و در پایان جوایز فیلم‌های برنده اعلام می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبری در مورد ارسال سوخت از ایران به ونزوئلا پایان بخش این بخش خبری خواهد بود. روزنامه ونزوئلایی ال ناسیونال روز دوشنبه گزارش داد که یک نفتکش حامل نفت ایران وارد آبهای ونزوئلا شده است. نفتکش امست فارست یکی از 3 نفتکشی است که نفت ارسالی ایران را به ونزوئلا حمل می کند. به گزارش روزنامه ال ناسیونال، این نفتکش در نزدیکی سواحل شمالی ونزوئلا مشاهده مشاهده شده، ولی موقعیت دو نفتکش دیگر هنوز مشخص نیست. ارسال نفت ایران برای ونزوئلا تنش در مناسبات تهران و واشنگتن را تشدید کرده و آمریکا مرداد ماه امسال یک نفتکش حامل نفت ایران برای ونزوئلا را توقیف کرد. میرسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنیم که خبرها رو میتوانید همچنین بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا با آدرس radiofarda.com نیز پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.